نژاد در واقع کار بکنیم و یه شرکت دانش بنیانی در حال احداث هست که در همون مرحله اول در سطوح متفاوتی از در واقع تحصیل کردگان و با تحصیلات پایین‌تر همطور که آقای دکتر مسعودی فرمودن تو این شرکت تو این در واقع شرکت دانش بنیان استخدام خواهند شد. یه مورد دیگه ای که باز در راستای تکنولوژی های تک هست با استفاده از علم روز، در واقع ما در تخم مرغ تولید یک آنتیبادی میکنیم که این آنتیبادی و این واکسن رو در واقع به صورت پودر زرد در پودر زرده تخم مرغ وارد آب دامداری ها میشه برای جلوگیری از اسهال دامی و در حال حاضر که مجوز این شرکت رو گرفتیم شروع کردیم به ساخت یک کارخونه که این در حالت صنعتی در همون مرحله اول 30 نفر مستقیم مشغول به کار خواهند شد، نه افرادی که تو پژوهشگاه هستن، افرادی که در واقع برای خط تولید در واقع، چون افرادی که تو پژوهشگاه هستن بخش تحقیق و توسعه اون کارخونه خواهند بود. ما باز هم به پژوهش برای بهتر شدن محصولات اون کارخونه ادامه خواهیم داد. بنابراین تولیداتی که از این شرکت‌های دانش بنیان در واقع وارد بخش حتی صنعتی هم اگر بخواد بشه باز نیازمند پژوهش هست. همون فرمایش شما، من فکر میکنم برای رقابت کردن در سطح به خصوص بین المللی برای ارتقای کیفیت محصولی که به صورت صنعتی حتی بخواد تولید بشه، حداقل مواردی که داریم از این تکنولوژی های تک داریم استفاده میکنیم، احتیاج داریم همیشه به اینکه پژوهش در کنارش باشه.
با سپاس از خانم دکتر افشاریان و آقای دکتر مسعودی از رادیو گفتگو خدمت شنوندگان محترم هستیم. برنامه گفتگوی علمی در رابطه با هفته پژوهش و موضوع پژوهش، من مصطفی بهزادفر استاد دانشگاه علم و صنعت ایران به همراه آقای دکتر رضا مسعودی استاد دانشگاه شهید بهشتی و ریاست محترم واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد و همینطور خانم دکتر پروانه افشاریان معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه رویان در این برنامه سعی می‌کنیم موضوعاتی رو مرتبط با پژوهش، کارآفرینی، نیازهای جامعه و نیازهای توسعه ملی به سمع شنوندگان عزیز برسونیم. در این ارتباط اگر شنوندگان عزیز مایل باشن در بحث ما وارد باشن، میتونن از طریق روابط عمومی صدا و سیما به ویژه سامانه پیامکی 30000-1035 رادیو گفتگو با ما تماس برقرار کنن، نکته نظرشون رو بفرماین که در صورت لزوم امکان این هست که ما هر سه نفرمون بتونیم پاسخگو باشیم. در ادامه دو تا نکته رو مطرح میکنم که قبلا مقدماتش رو مطرح کردم. نکته این استش که ما در دنیای قرار داریم که نیاز به پژوهشگاه میان رشته‌ای و فرارشته‌ای داریم. دو تا بزرگواری که در این جمع هستن، چه از حوزه فیزیک چه از حوزه در واقع آنچه که فارماکوژنتیک نامیدن خانم دکتر، هر دوتا در واقع یه جوری دارن سخن از تحقیقات میان رشته‌ای مطرح میکنم. من هم به عنوان یک معمار، به عنوان یک شهرساز، به عنوان یک طراح محیط زیست، طراح محیطی، کارم این هستش که میان رشته‌ای بپردازم به بحثایی که در تحقیق مطرح است. فکر میکنم جامعه امروز ما به تحقیقات میان رشته‌ای از دو زاویه نیاز داره. یک، از این نظر که به صورت علمی دنیای امروز دنیای میان رشته‌ای شده. نکته که خیلی مهمه و من از زاویه علوم انسانی و هنر دارم بهش نگاه میکنم، نکته دومه، این که متاسفانه جامعه ما در هماوایی پژوهشگران، هماوایی دانشگران، نگاه به پژوهش و سرمایه در سبدی که عنوان سرمایه اجتماعی داشته باشه یه کمی ضعیفه. یعنی ما در زمین سرمایه اجتماعی به نظر میرسی که ضعیف حرکت میکنیم و دلیلش اینه که پژوهشگاه‌های بسیار کمی داریم که مثلا عدد فعالان انسانیشون از 100 نفر تجاوز کنه، در حالی که اگر ما سرمایه اجتماعی رو محترم بشماریم به همین ترتیب پژوهشگاهامون بزرگ میشه، جمعیت بیشتری رو جذب میکنیم. این جزء پاشنه آشیل فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و صنعتی ماست که من حداقل توی حوزه‌ای که خودم دارم کار میکنم میبینم و از اونجا که با توجه به فعالیت‌هایی که انجام میدیم با عزیزان زیادی در حوزه مختلف دمخور هستیم، تو اونجا میبینیم فیزیک، شیمی و نظیر اونها. یه مشکل دیگه هم داریم که من این مشکل رو شاید آقای دکتر مسعودی هم به خاطر بسپارن که یه بحثی رو مطرح کنم، که این مشکلی که پژوهش‌ها از زاویه سرمایه‌داری یه کمی خطرپذیر هستن. و این که گفتم آقای دکتر به خاطر این که من تو دهه 60 در دانشگاه شهید بهشتی بودم، زمان جنگ، قبل از اینکه دانشکده‌ها از هم دیگه تفکیک بشن، دانشجویان جوان یه مرکز پژوهشی رو شکل داده بودن که منجر به تولید کیت‌های آزمایشگاهی شده بود، که دیگه اواخر جنگ دیگه اصلا کیت‌های آزمایشگاهی اصلا نیازی به واردات نداشت. اما بعد از جنگ آروم آروم فشاری که گروه‌های خاص آوردند، این گونه پژوهش‌ها که به تولیدهای کاربردی ختم می‌شد رو تضعیف کردن، طوری که بعد از اینکه من از ادامه تحصیل برگشتم از دوستان سوال کردم تو آغاز دهه 80 خب فلان فردی که داشت رو این موضوع کار میکرد چی شد، گفتن دیگه نتوانست رقابت بکند با عرصه سرمایه گذاری و صنعت. خب بحث من اینه که عزیزان پژوهش های ما موقعی که به مرحله کاربردی میرسه، میخواد به تولید میرسه، چه میزان قدرت رقابت داره؟ من نمیدونم کدوم یکی از بزرگواران میتونن وارد این بحث بشن.
بفهمید تو شما به صنعت
ما بس بتونیم رقابت بکنیم و هم صنعت به ما اجازه بده، هم سرمایه گذاری به ما اجازه بده، هم خودمون این قدرت رو داشته باشیم که رقابت کنیم، وگرنه میمونیم دانشگاه پیور. ما رو به عنوان دانشگاهیانی میشناسن که فقط یه سری چیزا مینویسیم، یه سری چیزا میدونیم، ولی نمیتونیم وارد صنعت بشیم.
من فکر کنم یه بخش یکی بعضی چالشی کار مطرح شد و شروع شد، منم دوست دارم یکم الان مشارکت کنم. باشه آقای دکتر، بس یکمی فکر کنم پیچیده تر از شاید اینه که ما از یک زاویه بهش نگاه کنیم. فکر می‌کنم پارامترهای بسیار بسیار متعددی تو این قصه درگیر هستن جناب دکتر. ببینید، ما یک مشکلی که داریم اینه که اقتصاد کشور ما عمدتاً اقتصاد دولتی هست و فکر می‌کنم که پاشنه آشیل بسیاری از مباحث همین قسمت هست آقای دکتر. چرا این رو میگم؟ پژوهش‌های ما همونجوری که خودتون فرمودید سه دسته بنیادی و عرصه‌ای که کاربردی و توسعه‌ای هست. شما اگه تو دنیا نگاه کنید، بخش پژوهش‌های بنیادی حالا حدوداً، تخمین دارم میگم، حدود 20% سهم پژوهش‌های یک کشور رو تشکیل میدن تو کشور پیشرفته. و ما بقیه اینها حالا 20-30%. ما بقیه اینها در واقع تو بخش توسعه‌ای و کاربردی هزینه میشه. اما متولیان بخش پژوهش‌های بنیادی هر کشور معمولاً دولت هست و نظام اون کشور هست. به خاطر اینکه این پژوهش‌ها اساساً سودآور نیستن و برگشت سرمایه‌شون یه چرخه بسیار طولانی رو طی می‌کنه تا برسه به مرحله سودآوری. در صورتی که پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای اساساً توسط بخش خصوصی حمایت میشن. به خاطر اینکه بخش خصوصی توی یه چرخه رقابت مجبوره که بقا داشته باشه، به خاطر اینکه بقا داشته باشه باید به روز باشه، بایستی بتونه رقابت کنه و توی این چرخه رقابت راهی براش نمیمونه الا اینکه تو حوزه پژوهش براش هزینه کنه. حالا این خیلی وقتا توی بخشای آرندی خود شرکت‌ها اتفاق میفته، خیلی وقتا هم خیلی لایه‌های بیشترش تو دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داره اتفاق میفته. وقتی اقتصاد شما دولتی شد و تو قالب اقتصاد دولتی مفهوم رقابت اصلا خودش رو مفهومش از دست داد، دیگه اون موقع پژوهش مفهوم خودش از دست میده. شما خودرو رو نگاه کنید، ما چند سال داریم خودرو میسازیم میفروشیم، مردم هم تو صف واسش وای میستن و با همین کیفیت میخرن. چرا؟ چون رقابتی اساسا در کار نیست. اما اگه همین خودرو رقیب پیدا کرد، اون موقع کسایی که درگیر این حوزه هستن مجبورن برای بهبود کیفیت محصولات خودشون رو بیارن به حوزه پژوهش و تحقیق.
یعنی که ما پژوهش رو رقابتی بکنیم،
پژوهش رو من میگم آیا اقتصاد اقتصاد رو رقابتی کنیم. وقتی که این اقتصاد رقابتی شد، اون موقع به طور طبیعی در واقع گرایش به سمت پژوهش اتفاق خواهد افتاد. ما هنوز که هنوز بعد این 20 25 سال پژوهشمون نسبتاً نقش گلخانه‌ای داره.
دقیقاً مثال خیلی خوبی زدید.
یعنی که ما اگه این در گلخانه رو باز کنیم و حمایت نشود از بمیره، به خاطر اینکه مخاطبش، حالا من دارم این وجهشو میگم، مخاطب این کسایی هستن که پول دارن ولی انگیزه واسه هزینه کردن واسه پژوهش ندارن، چون اساساً رقابتی ندارن این دوستان. خب و این اون بخش پرپول از این پژوهش هست، یعنی اون بخش توسعه‌ای و کاربردی. یه آفتی که این روزها به شدت پژوهش کشور ما رو داره تهدید میکنه، تو این سالهای اخیر مخصوصا بسیار پررنگ شده و فکر کنم توی صحبتهای چندین بار هم خود مقام معظم رو توضیح دادن، اینه که پژوهش تو حوزه علوم پایه مقفول واقع مونده. یعنی ما هر چی که میریم به هر جایی که شما مراجعه کنید میگن خب مدل بیزینس پلن تو بده ما ببینیم به چه محصولی منجر میشه، توجیه اقتصادی این رو بیار. در صورتی که تو تمام دنیا اساس کار رو پژوهش بنیادی میذاره، خود حاکمیت هزینه میکنه درش، به مرحله پژوهش های توسعه‌ای و کاربردی که رسید میفرستدش سراغ شرکت های خصوصی که اونجا در واقع توجیه اقتصادی داره و اونجا در واقع تولید ثروت و تولید محصول میکند. ما الان این لایه پژوهش بنیادی رو تقریبا کنار گذاشتیم تو سالهای اخیر، به خاطر همینه که خیلی آزمایشگاه های ما تو حوزه پژوهش بنیادی نحیف شده، بکاپ نداره و اینها چیزایی که اگه بهش دقت نکنیم ضربه این رو تو سال بعد تو حوزه‌های توسعه‌ای و کاربردی هم خواهیم خورد.
ببین آقای دکتر، من یه نکته رو دارم، این نکته رو شاید شما بهتر از دیگران بتونید جواب بدید.
خواهش.
به دلیل جایگاهی که شما تو در دانشگاه آزاد دارید. ببینید مردم ما تو شرایطی که دانشگاه دولتی نتوانستند به اندازه کافی فرزندانشون رو برای آموزش عالی جذب کنن، به دانشگاه آزاد اتکا کردن، به دانشگاه آزاد اعتماد کردن. دانشگاه آزادم توی مقطع خیلی خوب موفق بود، الانم بر حسب اطلاعات به طور عام موفقه، ولی بعضی از مراکزش به عنوان مثال واحد علوم و تحقیقات زبان زده و خیلی هم موفق تر از جاهای دیگه است. خب پس مردم اعتماد کردن به دانشگاه آزاد. تو دانشگاه آزادم الان دارن به دانشگاهی اعتماد میکنن که خودش رو از کیفی آورده بالا، با یه دانشگاهی که فقط یه دانشجویی رو سعی کرده بگیره، یه جوری حداقل ها رو تأمین کنه، با حداقل استاد حداقل مدارک و تحصیل رو بده، خیلی متفاوته. پس شما الان در جایگاهی هستید که در اونجا مردم از دستگاه آموزشی تونستن به یه اعتمادی دست پیدا کنن، به یه نهاد خصوصی اعتماد. حالا صنعت ما چگونه میتونه به پژوهشگاهمون، پژوهشکدمون و به محصولش اعتماد بکنه؟ صنعت ما چگونه میتونه به سرعت ساختوارها و به زبان دیگه مدل‌های طراحی شده منبعث از پژوهش‌های کاربردی دانشگاه‌ها رو با اعتماد به کار بگیره و سریع هم به کار بگیره؟ ما نمیتونیم صبر کنیم که دانشگاه‌هامون یک سال، دو سال، ده سال، 20 سال، 30 سال بگیم هنوز دارن پژوهش میکنن. ما باید به سرعت کار پژوهشیمون نظر صنعت رو جلب بکنن، مخصوصا صنعت بخش خصوصی رو. صنعت دولتی که شما گفتید داستان خودشو داره. فکر میکنم باست ما یه جلسه بس داشته باشیم که آقا ما چیکار کنیم که از دست صنعت دولتی خلاص بشیم، ولی الان صنعت ما باست اعتماد بکنه، همونگونه که مردم به دانشگاه آزاد اعتماد کردن و شما مسئولش هستید. صنعت چگونه میتونه از این الگو بهره بگیره؟
من فکر کنم اول باید یه تشکر کنیم بابت تحریم. یعنی من فکر کنم هر جا که به نعمت تحریم در واقع گرفتار شدیم، صنعت مجبور شده بیاد سراغ پژوهش داخلی و ازش کمک بگیره. و آقای دکتر این به خوبی جواب داده. یعنی تجربه من نشون میده که هر جا تحریم بوده اومد و واقعا هیچ راهی و هیچ منفذی پیدا نکردم واسه اینکه تحریم،
یعنی باز یه زور پشت سر
تحریم
باشه؟
رو دور بزنن. آقای دکتر اومدن و خوب جواب گرفتیم ما اینو به دفعات.
من هم میخوام دکترم میخوام جواب بده، آیا این درسته که همیشه یه زور پشت سر اون باشه؟
نه اخلاقی نگاه نمی کنیم به قصه، من به عنوان یک واقعیت میدانی دارم میگم اینو. آقای دکتر میخواستم اول این نکته رو بگم. نکته دوم اینه که ببین آقای دکتر، واقعیت همینه که حداقل ما الان تجربه خودم رو توی این در واقع 14 15 ماهی که تو علوم تحقیقات هستم میگم خدمتتون، و البته تجربه که قبلا تو شهید بهشتی داشتم به عنوان معاون پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی بودم من 5 سال. ببینید آقای دکتر، حقیقت ماجرا اینه که دانشگاه‌ها به تجربه دیگه خودشون رسیدن که ما باید توی دو تا محور به صورت موازی حرکت کنیم. محور اول اینه که بریم سراغ صنعت، نیازهاش رو پیدا کنیم، سعی کنیم متقاعدش کنیم که ما می توانیم این نیاز تو رو مرتفع کنیم، منعقد بشه به قراردادهای کار پژوهش و الی آخر. این کاری که داره انجام میشه، خب دفاتر ارتباط با صنعت و معاونت‌های پژوهشی سالیان سال این کار انجام دادن. حقیقت ماجرا اینه که یک وجه دومی هم داره و اون اینکه ما دیگه حالا خیلی منتظر این که ارائه به صنعت بدیم و نمونیم، خودمون کار انجام بدیم. به این معنی که این مفاهیم کارآفرینی و مفاهیم نوآوری که داره اتفاق میفته به یه نحوی حرکت از پایین به بالا هست. یعنی تیم‌های دانشجویی، تیم‌های اساتی، تیم‌های ترکیبی میشینن با هم ایده مطرح میکنن، ایده زایی میکنن، تو این ایده زایی میرسن به یک مدلی که برسه به یک محصول، به یک خدمت، و اون رو تو قالب شرکت‌های کوچیک کوچیک پیشرفتش میدن و یک مدل اقتصادی واسه این تعریف میکنن و اون مدل اقتصادی حالا بر اساس اون هم ایجاد شغل میکنن، ایجاد ثروت میکنن. و همین که این جریان وقتی ایجاد شد، کم کم خروجی هایی رو به صنعت ارائه میده که حالا صنعت میدونه دیگه پشت این اقتصاد دولتی نیست، پشت این آزمایشگاه دانشگاه لزوما نیستن، پشت این شرکت ها هستن، شرکت هایی که از دانشجوها و اساتید شکل گرفتن. مراکز در واقع رشد و مراکز نوآوری و مراکز استارتاپی که تو دانشگاه این سالها شکل گرفته، اساسشون در واقع بر همین مبنا هست. من فقط می‌خواستم یه خبر بدم و این بخش جمعش کنم. ما اخیراً مرکز نوآوری علوم تحقیقات رو افتتاح کردیم با حضور معاونت علمی ریاست جمهوری جناب دکتر ستاری. یه فضای حدود 6000 متر واسه این کار اختصاص دادیم و در واقع فضای کار اشتراکیش افتتاح شد. خیلی هم زود در واقع اون بخش فضا کار اشتراکی پر شد. الان فاز دومش رو با همکاری معاونت علمی داریم گسترش میدیم که امیدواریم بین 20 تا 30 هزار متر مربع فضا رو ما در حوزه نوآوری و کارآفرینی اونجا بتونیم اختصاص بدیم. و این تو قالب شرکت هایی که دانشجوها میان، اساتید میان، ایده های نوآورانه دارن، منتور میشن اونجا، کارهای مربیگریشون انجام میشه، فرآیند تجاری سازیشون کمکشون میشه. همه این کارها الان داره توی علوم تحقیقات مثل یه سری دانشگاه پیشرو دیگه توی کشور داره انجام میشه. و در کنار این مذاکراتی رو داریم که در واقع شرکت‌هایی رو با هولدینگ‌ها داشته باشیم که این شرکت‌ها در واقع شرکت‌های بزرگی هستن، اون بچه اول که خدمتتون گفتم، و اینها در واقع بتونن هم ایجاد در واقع دانش فنی کنن، هم ایجاد اشتغال کنن و هم ایجاد ثروت کنن. ولذا من فکر می‌کنم همون نکته که
نکته دوم بود نظر من بود. من برای اینکه بحث رو ادامه بدم، اول خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که ما از رادیو گفتگو برنامه علمی در هفته پژوهش خدمت شما هستیم. من مصطفی بزرگفر استاد دانشگاه علم و صنعت به همراه خانم دکتر پروانه افشاریان و آقای دکتر رضا مسعودی اساتید محترم پژوهشکده رویان و دانشگاه شهید بهشتی خدمت عزیزان هستیم. داریم به این بحث میپردازیم که ما چگونه میتونیم پژوهش رو به طرف صنعت برسونیم و صنعت رو خوشبین کنیم. من برای اینکه موضوع بس رو کمی گسترده تر بکنیم به نکته رو عرض میکنم که ببینید، درسته شرکت های دانش بنیان نیروهای جوان رو وامی دارن به اینکه یه شرکت تأسیس کنن، یه محل کاری درست کنن، این محل کار باعث میشه که شغلی رو بگیرن. ولی ما صنعتی رو داریم که الان موجوده. صنعت قاعدتا طبق پرسشایی که من انجام بده من جای مختلف چندان اعتمادی به ما نداره. من همین پرسش رو قبلا از معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران کردم، ازشون پرسیدم که خب شما که دارید کار پژوهشی میکنید چقدر صنعت به شما اعتماد داره، چگونه میتونی اثبات کنی برای من؟ ایشون آقای دکتر محمدی معاون پژوهشی دانشگاه کلم صنعت گفته که من به شما یک رقم میدم نشون میده که صنعت داره به ما اعتماد میکنه. گفتم رقم چیه؟ گفت حدود 5 سال پیش تبادل مالی من با صنعت حدود 5 میلیارد تومان بود، الان شده بین 26 27 تا 30 میلیارد تومان سالانه. این معنیش اینه که صنعت داره به ما اعتماد میکنه، داره با ما مبادله میکنه. این کار خوبیه، ولی تا چه حد همه دانشگاه ها، به ویژه دانشگاه آزاد که خود آزاد بودنش به معنی خصوصی بودنشه و یه جوری جهاد دانشگاهی هم، حالا من میتونم مزاح آمیز بگم خصولتی خصوصی عمومی رو با خودش داره، اینا چگونه میتونن جامعه ما رو هدایت بکنن به اعتماد بین پژوهش و اجرا؟ خانم دکتر شما میخواید بفرمایید؟
خواهش میکنم.
ما چون وقت محدودی داریم،
بله، شما با توجه به اینکه جهاد دانشگاهی اصلا نهاد عمومی غیر دولتیه، فرمایش شما یه بودجه کمک فقط داره، یعنی تا یه حدی
ببخشید کمک رو با توضیحی که آقای دکتر دادن همه در رابطه با پژوهش‌های بنیادی ضروری میدونن.
بله.
تو دنیا هم پژوهش‌های بنیادی رو بخش عمومی کمک میکنه، اگه نکنه که اصلا دولت‌ها کمک میکنن.
بله.
ولی بحثمون حرکت از پژوهش‌های بنیادی به طرف پژوهش‌های توسعه‌ای، در ادامه پژوهش‌های کاربردی و کاربرد اون در صنعت در مسیر رشد و ترقی کشور عزیزمون.
بله. ببینید در اولین مرحله در پژوهشگاه رویان همون دهه 70 در واقع خب به دلیل اینکه یه بخش درمانی در کنار پژوهشگاه شکل گرفته بود، بلافاصله بعد از اینکه پژوهش‌ها می‌رسید به مقطعی که می‌شد در بخش درمانی استفاده بشه، وارد در واقع کاربرد می‌شد. و در بعضی از موارد هم و حتی الان هم همینطوره، وقتی یه سوال پژوهشی که می‌تونه به درمان کمک بکنه، ما گرانتش رو یا اون بودجه‌شو از بخش درمان می‌گیریم. ولی به طور کلی اگر در رابطه با قسمت صنعت همه جور صنایع رو در نظر بگیریم، ما الان از یه مدلی داریم استفاده می‌کنیم حدود 3 ساله که به هر حال در حد چندین میلیاردی که در ابتدا سرمایه اولیه بود و شروع کرد به نام صندوق‌های خطرپذیر، در واقع با پیگیری‌هایی که بخش تجاری سازی ما در واقع انجام داده، در اون بخشی از پژوهش‌ها که ما به انباشت علمی رسیدیم که فرد محقق با اعتماد کامل میتونه بگه من میتونم برای یه صنعت خاصی یک پروژه رو در حد یه پروژه فناورانه که منجر به محصول میشه در حد پایلوت تعریف کنم که بعد بخواد برای خط تولید و یا در انبوهسازی استفاده بشه، خب این شرکت‌های خطرپذیر رو رویان داره استفاده میکنه و در نتیجه محققینی که در این ارتباط هستن یک ادبیات جدیدی رو آموختن. این که فقط یک پژوهش بنیادی دیگه نیست، پژوهش بنیادی رو 10 سال 15 سال انجام داده با حمایت حالا همون بودجه کمکی که میشه گفت شاید در یه حد دولتی بوده، در یه حد زیادتری رو ما داریم از بخش درمان خودمون که بخش خود کاملا خصوصی محسوب میشه و هیچ فرقی با بخش خصوصی از نظر تأمین در واقع مواد مورد نیاز بخش درمانیمون نداریم، ولی تعرفه هامون پایین تره انجام میداده. ولی در حال حاضر با صندوق خطرپذیر، درستی که صندوق خطرپذیر هنوز هم با صنعت فاصله داره، ولی حداقل این فرد میدونه که باید در نهایت با یه دلیل منطقی و کاملا توجیه پذیر اگر یه پروژه شکست میخوره.
خب با سپاس از عزیزانی که در استودیو خدمتشون هستیم، من به جای اینکه جمع‌بندی بکنم فقط مطرح میکنم که از رادیو گفتگو خدمت شما بودیم، برنامه علمی برای هفته پژوهش. امیدوارم که شنوندگان عزیز از این برنامه بنز کافی بهره برده باشن. با سپاس فراوان.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر همیهنان عزیز. چهارشنبه شبی دیگر و آغاز یک نوبت کاری 8 ساعته با همراهی شما مخاطبین فهیم و عزیز شبکه رادیویی گفتگو. ۱۰۳۵ سامانه پیامکی رادیو گفتگو. ۱۶۲ شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. فرکانس ما موج اف ام ردیف 103 ممیز 5.5 مگاهرتز. سایت معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران www.radio.ir.